بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو پیگیری میکنیم. من بزرگش کنم. بزرگ نمیشه. خب مثل این یه زمان من هنگ کرده بزرگ نمی کنه سوالا رو. یه لحظه این سفر رو یواش ببینم من سوالا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول گفتن سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر. امشب توفیق شد بعد از مدت ها گوش دادن کلاس آفلاین برای اولین بار در کلاس شما آنلاین شرکت کنم. خب یه لحظه اینجا بزرگ شد درست شد سوالو گم کردم باش. اینجا سوال گفتن اینجا ساعت 12:30 به وقت سیدنی استرالیا هست. خدا خیرتون بده. خوشحالیم که خدمت عزیزانی هستیم که تو استرالیا هم دنبال میکنیم. معارف اهل بیت این گونه است بالاخره. انشالله خدا عشاق و معارف اهل بیت رو، عشاق به معارف اهل بیت رو، عاشقان اهل بیت و معارف اهل بیت رو توی همه دنیا افزون بفرماید. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. التماس دعا گفتن، ما هم از ایشون التماس دعا داریم. خب میریم جلوتر. گفتن بله کاملا درست با شناخت میشه. خب این که سوال نبود. گفتن میشه اینطور گفت غرب میخواهد با رسانه، تبلیغات و تربیت جاهلانه من المهد الی اللحد فطرت بشر را بپوشاند؟ بله غرب میخواد با در واقع تبلیغات و تربیت جاهلانش که از همون اول که به دنیا میایید تا وقتی که از دنیا میرید اون رسانه های غربی دم در گوش ما کار میکنه، فطرت ما رو از فطرتمون غافل کنه و به نوعی بگیم فطرتمون رو بپوشانه. و بله فرمودن آیا این به نوعی پیاده کردن همین بیان شیطان در آیه شریفه سوره نساء هستش که فرمود ولا آمرن نهم فلا یغیرن خلق الله؟ بله همین هست، درست. این فلا یغیرن خلق الله به فطرت نمیخوره، به هویت میخوره. فطرت لا تبدیل لخلق الله، فطرت تغییر نمیکنه ولی مورد قفلت واقع میشه. هویت ما لایه به فطرت ما، ساخت وجودی ماست. ما وقتی که وارد عالم هستی میشیم و زندگیمون رو آغاز میکنیم، یه دستگاه مختصات اولیه داریم، یه بیس اولیه داریم که اون فطرته. به تدریج که میریم جلو میتواند هویتی که ما در زندگی خودمون، در حیات خودمون میگیریم، این هویت میتونه ریشه در فطرت پیدا کنه. میتونه چی؟ میتونه در غفلت از فطرت شکل بگیره. هویت تغییر میکنه. من میتونم الان برگردم مثلا به هویت سابقم، یا هویت سابقم رو رها کنم، هویت جدیدی به خودم بگیرم. ولی هویتی در واقع هویت مطلوبه که ریشه در فطرت داشته باشه، درست شد؟ ولی غرب و جهل در واقع تلاش میکنه تا ما فطرت رو فراموش کنیم و هویت خودمون رو چیکار کنیم؟ بر روی آب بنا کنیم در واقع. هویتمون رو بر اوهام بنا کنیم، بر در واقع وسوسه ها و بازی های شیطان. حالا یه موقع باید در مورد لایه های وجودی انسان، فطرت و در واقع هویت و لایه های هویت که ما سه لایه برای هویت قائل هستیم، در جای خودش برای شما صحبت بکنم. الان خارج از بحث ماست. استاد رابطه نفس اماره شیطان جنود جهل چیست؟ شیطان که از تابعان جهل هست، جنون جهل هم ظرفیت هایی که خدا به جهل داده، جهل رو خلق کرده، بعد گفته میخوام شیطنت کنم، به من ظرفیت بده. گفته باشه، من در انسان و مثلا کسانی که حالا قرار بوده امتحان بشن، حالا اجنه یا هر موجودات دیگری که جهل میتونسته روشون عملیات بکنه، گفته من ظرفیت تنبلی، ظرفیت بیغیرتی، ظرفیت ترس، ظرفیت اینا رو قرار میدم و به تو اجازه میدم که از این ظرفیت ها برای گمراهی اونها استفاده کن. اینجوری میشه تعبیر کرد جنود جهل رو. شیطان هم در واقع از تابعان جهله. نفس اماره هم در واقع همون ظرفیتی است که در ما نهاده شده. نفس یعنی من دیگه، نفس من منه، حقیقت من، اون منی که میگم منا، اون نفسم بهش تعبیر نفس میکنیم ازش. منتها این نفس دو تا ظرفیت داره، ظرفیت در واقع هوسرانی و ظرفیت اطاعت. ببخشید که اصطلاحاً به یکی نفس اماره و به دیگری نفس مطمئنه یا لوامه. حالا نفس لوامه هم در واقع نفسیه که سرزنشگره، یعنی شما وقتی لغزش کردی، همون خودم هم ظرفیت های منه، میتونم لغزش پیدا کنم، میتونم خودم رو سرزنش کنم که چرا لغزش پیدا کردی، میتونم مطمئن پیش برم و در واقع خودم رو از لغزش حفظ کنم. اینا ظرفیت های نفس. استاد سلام، استاد بزرگ، یک خانم چطور میتواند در کنار امام حق بایستد و دفاع کند؟ خیلی میتواند. دفاع که فقط دفاع نظامی نیست که، اصلا اصولا، حالا این اصلا یه بحثی باید یه موقع خدمت شما باز بکنم که جا اونی که بیش از همه در جامعه مؤثر خانم ها هستن. منتها حرکت امام حرکت اجتماعیه، توحید اجتماعیه، یعنی امام محور اجتماع قرار میگیره، مؤمنین برگرد امام جمع میشن در بخش های مختلف اجتماع، تو تربیت، تو اقتصاد، تو سیاست، تو نمیدونم حل منازعات، تو همه صحنه ها، و بر محور امام عمل میکنن، بر اساس علم امام، بر اساس اراده امام، مجرای جریان اراده امام میشن. میگن آقا تو چی میخوای، چجوری باید رزق و صحنه رزق و ساماندهی کنیم؟ آقا در واقع راهبری میکنن، مردم در واقع بر اون مؤمنین بر محور امام، بر اساس خواست امام، ارادهشون رو همونطوری که امام دوست داره جریان میدن. من میخوام که همون که امام میخواد رو محقق کنم، میشه مؤمن. حالا تو صحنه های اجتماعی زن موثرتر یا مرد؟ هر دو موثرن، ولی اگه بگیم زن موثرتر از مرده بیرا نگفتیم، ولی نه تأثیری که تمدن جاهلانه تصویر میکنه که زن بیاد مثلا یا بشه، حالا همه تمدن جاهلانه هم البته همین نیست که همش این باشه، ولی خب از زن یا استفاده های شهوانی بکنه یا برای تبلیغات استفاده کنه اینا، یا مثلا بیاد بشه منشی و نمیدونم. اصلا کلا ورود زن ها به صنعت توی در واقع انقلاب صنعتی رخ داد تو انگلیس و امثال انگلیس، که اونجا در واقع چون زن ها نیروی کار ارزان قیمتی بودن، قرقر هم نمیکردن، خوبم کار میکردن، اینا رو می آوردن با پول کم استثمار میکردن، یواش یواش زن ها میرفتن سر کار، مردا ولی نه، معزنا رو به کار می گرفتن. به همین چند دلیلی که عرض کردم، این جور به کارگیری زن، نقش بازی کردن برای زن نیست. اون نقشی که اسلام برای زن تعریف کرده در همون بستر خانواده محقق میشه، ولی نه اون خانواده‌ای که امروز تمدن غرب برای ما درست کرده. خانواده ها با هم شبکه بودن. شما اگه برگردید قبل، زنان اصلا یه جامعه زنان داشتن، یعنی جامعه‌ای به نام جامعه زنان وجود داشته که کاملا با هم شبکه بودن و بسیاری از مایحتاج اجتماع رو تامین می‌کردن. پوشاک دست زنها بوده، بسیاری از ترشیجات و نمیدونم خوراکی‌ها و حتی نمیدونم لبنیات و فلان اینا دست زنها بوده، تربیت به تمام دست زنها بوده، اصلا عنصرهای اصلی اقتصاد بود، پوشاک و خوراک و بخش مهمی از خوراک که عرض کردم، اینها فاکتور الان در واقع بخش‌های مهم اقتصاد هستن. کشاورزی بخش مهمیش زنها توش نقش داشتن، حالا تو بستر خانه‌هایی که همشون زمین‌های کشاورزی داشتن، با حفظ حریم، همه با حفظ حریم، لذا زنها نقش مؤثری داشتن در واقع هم اقتصاد، هم تربیت، هم رفع در واقع، هم اصلا تبادل اطلاعات، نمیدونم همبستگی جامعی یعنی اجتماعی، چون زنان رو مردم تأثیر گذار بودن و تو همبستگی اجتماعی خیلی تأثیر داشتن و حتی تو شورش های اجتماعی میتونستن خیلی نقش بازی کنن. تو مثلا جنبش تنباکو نقش زنان خیلی مؤثر بود در اینکه در واقع فتوای میرزای شیرازی به نتیجه بشینه، در اینه که از منزلم خارج نشدن، شبکه اجتماعی ایجاد شده بین خانواده ها. بله ببخشید، چون ضبط متوقف شده بود، نمیدونم چقدرش هم ضبط نشد دیگه، قسمت نبوده اگه ضبط نشده، حتما یه بخشیش متاسفانه ضبط نشد. در صورت بله، سلطان جین درست شده مثلا الان، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سرمایه‌دار اومده همون نقشی که خانواده ها داشتن گرفته، انقلاب صنعتی کرده، دادش به ماشین ها و فلان و اینا و تولید انبوه، و از این ور خانوما همه بیکار شدن، کشاورزی خانوما خیاطی بلد نیستن اکثرا، بعد چون خیاطی بلد نیستن خانواده بار سنگین اقتصادی رو بعد برای لباس به دوش بکشه، اونورم سرمایه دار هر چقدر میخواد به بازار فشار میاره، شما از این ور باید بری تو کارخونه ها و کارگاه ها و نمیدونم که دوباره مال همون سرمایه داراست. حالا باز تو مملکت ما یه ذره سر شده اینا تصحیح بشه، ولی تو شبکه های مثل کشورهای صنعتی، تمام صنعتی که اصلا برنامه‌شون بر همین بود، در واقع این مردم تان توی چرخه از اون میره تو کارخونه کار میکنه، پول کم بهش میده، مجبور هم هست بره تو کارخونه اون کار کنه، چون کار دیگه هم بلد نیست، تو مدرسه مهارت یادش ندادن، همه در واقع خدمت شما دیگه بلد نیست، خیاطی بلد نیست، اصلا امکان کشاورزی نداره، بردنش توی سبک زندگی که همه آپشن ها و امکاناتش ازش گرفتن محتاجش کردن، حالا که محتاج شده باید بره سر کار، کارمند بشه، حداقل پول بهش بدن، بعد همون نیازی رو که خودش میتونست با حداقل پول تامین کنه چند برابر قیمت بهش بفروشن و جیب خودشونو پر کنن، و همه اینها بخش زیادیش دست خانم ها بوده. همه الان خانم ها اگه در واقع خیاطی یاد بگیرند، خیلی هاشون اصلا صنعت پوشاک متحول میشه، یعنی اصلا نمیتونن یه تیک لباس کوچولوی بچه رو با این قیمت گزاف بفروشن، چون خودت تولیدش میکنی، وقتی بفهمن خودت تولیدش میکنی ناگزیرن پایین بفروشن که ضرر نکنن، منتها الان میدونن که تو میری میخری، واسه همین یه دقیقه گرونتش میکنه من لباس بچه چی داره که اینقدر. مثلا زنها خیلی میتونن کنار امام حق بیستن، خیلی میتونن، همین خیاطی اگر احیا میشد، میدونی صنعت پوشاک یعنی چندین میلیارد در روز داره در واقع جا به جایی مالی صورت میگیره و ضرر به خانوارها وارد میشه و جیب سرمایه‌دارها پر میشه و کسی هم کاری نمیتونه بکنه، چی کی میتونست کار بکنه؟ هم خانوما هم خودشون همت میکردن، خیاطی بلد بودن، به هم یاد میدادن ها، مجانی نهضت جهاد آموزش مهارت خیاطی. آقا سند یک سال دیگه 40% خانم ها 30% خانم ها خیاط باشن و اونها به صورت جهادی برای بقیه بدوزن با حداقل قیمت، نصف قیمت بازار، میخوام ببینم قیمت پوشاک چی میشه سال دیگه. منتها چی؟ امان از در واقع تفرقه ما در حقمون و محکم بودن اونها در باطلشون. دقت فرمودید؟ بله. اینم در مورد این فرمودن استاد امروز موقع کلاس یادداشت برداری کردیم، مطالب جا افتاد بدون نوشتن اصلا نمیتوانستیم کامل درک کنیم، کاش جلسات قبل هم یادداشت برداری کرده بودیم، خیلی نکته امروز جالب بود. صدای منو الان دارید؟ از کی صدام قطع شده؟ تازه قطع شد؟ یه بزرگواری بگه که از کی صدام قطع شده؟ 5 دقیقه از قطع شده. این نکته ای که در مورد خانوم ها گفتم و شنیدید؟ خب من همین مطلبی که در مورد خانوم ها گفتم رو یه بار دیگه خدمت شما عرض می کنم در عرض 2-3 دقیقه، بعد دیگه بقیه سوال ها رو دیگه میخواستم البته بحث رو تموم کنم. ببخشید نمیدونم کی قطع شده بود، عذرخواهی میکنم. خب گفتم که تا شبکه تشکیل دادن صدام بود، تا شبکه تشکیل دادن رو گفتم. خب گفتم که پس یه بار مرور میکنی، آیا نقش زنها میتونن نقش داشته باشن؟ بله زنها میتونن نقش داشته باشن. زنها همین الان بیان، گفتم فکر کنم اینا رو نشنیدید، گفتم آقا بیان توی خیاطی الان چیکار میکنه؟ میاد به شما یه لباس کوچیک بچه رو به قیمت گزافی میفروشه. چرا؟ چون میدونه شما میخری، میدونه که توانمندی تولید اکثرا ندارند و میرن تهیه میکنن. اما الان اگر 30-40% خانوم ها نهضت آموزش خیاطی را میداختیم، تا سال دیگه 40-30% خانوم های ایران خیاطی بلد بودند، میشد در واقع همون صنایع کوچک خانگی، بنگاه های زودبازده خانگی، و بعد به دیگران یاد میدادن و برای اونها میدوختن با نصف قیمت. میخوام ببینم بازم سلطان جین درست میشد، بازم پوشاک انقدر از خانوار پول میبرد. سرمایه دار اومده تمام مهارت ها و امکان های ما رو به تدریج با سبک زندگیش گرفته، سرمایه دارایی که حاکم شدن تو غرب، و بعد اون تمدن غرب اومده دقیقاً واردات شده توی کشور ما و ما هم نتونستیم تمدن رو تحول جدی درش ایجاد کنیم. تو غرب اینجوری بوده دیگه آقا، اومدن مردم بودن تو خونه‌های کوچیک، امکان کشاورزی رو گرفتن، مهارت‌هایی رو که ملت بلد بودن دیگه از دست دادن، صنایع دستیشون رو از دست دادن، خیاطی و خانم‌ها از دست دادن، محصولات خانگیشون رو از دست دادن، همه اینا رو از دست دادن، مصرف کننده شدن، بعد دیگه کاری بلد نبودن که تولید کنن پول در بیارن، رفتن اجیر شدن، اجیر سرمایه‌دار شدن. سرمایه‌دار چندر قازپول بهش میده، بعد 10 برابر تو پوشاک و خوراک ازش میگیره و این میشه که بدبخت میمونیم. در حالی که الان اگر فقط در پوشاک، فقط در پوشاک خانوما میومدن صنعت جهاد آموزش خیاطی را میداختن، در پوشاک اصلا تحولی در اقتصاد ایجاد میشد، میلیاردها دلار به نفع ما میشد، سرمایه دارای ظالمی به خاک کشیده میشدن، کلی به نفع خانوارها میشد. دقت میفرمایید؟ و همینجا این کار دست زناست، مردا که قرار نبودن، زنا تو خونه هستن و به راحتی میتونستن خیاطی کنن. الان من شخصا در پوشاک در خانوادمون تقریبا خودکفا هستیم، یعنی من تقریبا برای پوشاک بسیار نادر خرج میکنم و تمام محصولات پوشاکیمونو با قیمتهای 1/4 قیمت، شاید 1/3 قیمت یا حتی پایین تر خودمون تولید میکنیم و اصلا تو اقتصاد خانوادمونم به شدت موثره. شما هم میتونید این گونه باشید و اینها اثرات زنهاست که میتونن کنار امام حق بایستن و اگر این گونه ایستادن، مجاهدان ایستادن و این حرکت درست شد و دشمن متوجه شد، خواهید دید که دشمن چگونه به شما هجوم خواهد برد که تا میتواند این شبکه خانگی آموزش خیاطی و تولید پوشاک رو نابود کنه. اون وقت باید محکم بیستی. اگه محکم ایستادی تمام جنود جهل رو کنار خواهی زد، میدونی، به خاطر شدت حق طلبید و سرعت باطل که به سمت تو میاد. میدونی؟ پس برای همه ما در واقع حرکت مقدوره. جهاد بر سر سجاده نیست، هرچند سجاده مقدمه جهاده. سجاده رو میریم که وقتی دشمن هجوم برد به خدا توکل کنیم کم نیاریم، نه اینکه بر سر سجاده همه بندگی ماست. سجاده پشتوانه بندگی ماست. میگه تو یا ایها المزمل، جامعه خود بچه بلند شو نماز بخون، فلان کن. برای چی؟ برای اینکه تو و ان لک فی النهار صبحا طویلا، برای اینکه تو فردا صبح کارهای زیادی داری، باید فشار رو تحمل کنی، باید با دشمن بجنگی، باید محکم باشی. دقت فرمودید. و این گونه است که اخلاق واقعی بر میدان جامعه پشتوانه امام حق خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.